بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام رضا و امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ببینید، قوس صعود و قوس نزول مراتب ظهور هستی است، یعنی بی نهایت یک جلوه کامل و تام داره که بهش میگن مسئله اعلا. در جایی این جلوه تبدیل به قوانین خلقت میشه، یعنی فرمول ها، ریاضیات و قوانین خلقت تو این عالم در واقع سازمان بندی میشه، تدبیر میشه. وقتی که این قوانین به شکل و تمثل میرسن میشه عالم چی؟ ملکوت. یعنی میاد پایین تر. حالا از مثل خود ما، من توضیح بدم براتون. اول این سیر رو استاد و شاگردم دارن. من الان از میخوام مقام فوق عقلی خودم به شما اطلاعی بدم، شما میخواید برسید به فوق عقل. خب من اول باید از مقام فوق عقلی خودم، یعنی از مقام معنوی خودم جلوه کنم دیگه، درسته؟ باید بیام پایین. پس اول باید تعقل کنم که چی میخوام بگم، یعنی باید تبدیلش کنم به قانون دیگه. شما میخواید منطق داشته باشید، درسته؟ باید فرمول بفهمید. علم بدون قانون که انتقال پیدا نمیکنه که. تو دانشگاه شما اساتید چی رو منتقل میکنن به دانشجوها؟ قانون رو دیگه. یعنی باید میگم فرمول باید بدم بشه. پس ما اول باید بگم که چجوری میتونم اون حرفا رو، اون مباحث و اون معانی متعالی که در مباحث فوق عقلی هست، چجوری میتونم اونو انتقالش بدم به شما. پس باید اول تعقل کنم. این عالم جبروت منه، یعنی عالمی که فرمول سازی میشه، فرموله میشه هر چیزی. شما تبدیلش میکنید به علم، تبدیل میکنید به علم، به تخصص، به فرمول، به تعقل. بعد من باید اینو چیکار کنم؟ باید اینو بیارمش. وقتی که آوردمش تو قالب فرمول و قاعده، حالا باید تصور کنم برایش چیکار کنم، بگم که خب من چجوری با چه الفاظی، با چه بیانی، با چه هیئتی، با چه شکلی اینو چیکار کنم، منتقل کنم. این عالم مثال من، عالم ملکوت من، تو عالم ملکوت من، عالم خیال من میام چیکار میکنم، این کار انجام میدم. خب اول هم من به شما علاقه دارم، رحمانیت دارم، دوست دارم شما رشد پیدا بکنید، به عشق شما اینجا هستم. پس این میشه وهم من، یعنی علاقه شخصی من به تک تک شما ها. و ضمناً حالا باید تخیلم بکنم تحت تأثیر اون رحمانیت خودم، علاقه خودم به تک تک شما ها، چیکار کنم؟ تصور کنم چه الفاظی رو باید به کار بگیرم. وقتی که الفاظ و شکل تبدیلش میکنم به صوت، ماده خلق میشه از من، یعنی من خلق ماده دارم میکنم الان. صوت ایجاد میکنم، تا اون موقع مادهی وجود نداره دیگه. چرا؟ چون رابطه من با شما از طریق ماده است. عالم ما عالم چیه؟ ماده است. و من صوت من و ماده من میخوره به ماده شما، یعنی به چی؟ گوش شما. اگه گوش کر نباشه، ناشنوا نباشه، شما ماده رو دریافت میکنید، یعنی صوت رو. اگه انگلیسی زبان اینجا باشه، صوت رو دریافت میکنه اما قابل تبدیل نیست براش، فقط یه سری صوت داره میشنوه، درسته؟ این دیگه فقط همونجا میمونه. شما چون با ادبیات من تناسب برقرار کردید، دارید اون ظرفیت رو، اون محتوا رو تخیلش میکنید، میگه این داره چی میگه. اول تصورش میکنید، اول میبریدش تو کدوم قوتون؟ قوه خیالتون. خب بعدم صداقت من، حسی که من به شما دارم رو درک میکنید در این حالی که معلم داره درس میده، اون دلسوزی من و واهمتونم من رو دریافت میکنید که این آقا روی محبتش، روی ارادتش، روی وجدان کاریش، روی هر چیزی که هست، خب داره اینو به ما درس میده. خب بالاخره شما یه قضاوتی میکنید در مورد نحوه ارتباط من با خودتون. پس شما هم خیالتون درگیره، چون میگیرید شکل و ماده رو، صوت رو میگیرید، تصورش میکنید، هم احساس رو دارید، حالا بعد تعقل میکنید، میبینید تو عالم جبروتتون، میبینید تو عالم جبروتتون، میگید آها این اینو داره میگه، منظورش اینه. رفت تو کجا حرف من؟ تو عالم تعقل. بعد اگر انشاءالله طهارتی هم باشه بعد مرحله عقل به بعد، اگه طهارت نباشه شما فقط میاد یاد میگیرید تو این مرحله، تو این مرحله. اما اگه طهارت نفس هم وجود داشته باشه، این به مرحله فوق عقل شما هم چیه؟ میرسه. یعنی شما بعد از دوره، بعد از کلاس تبدیل میشید. میدونید چی میگم؟ تبدیل میشید و اون قدرت فوق عقلی، نورانیتی که از این آموزه ها هست رو به دست میارید. پس ببین چقدر جالبه این سیر. پس ما یه قوس استاد و شاگرد چی دارن؟ قوس نزول و صعود. در استاد قوس نزول رو انجام میده، شاگرد سیر چی رو؟ صعود رو انجام میده. درست شد؟ خب حالا بعد از یه مدت چه فایده ای داره این کار؟ چه ارزشی داره این کار؟ چه ارزشی داشت این کار؟ خب من میگم که شما برای چی پشت خونهاتون اومدید مشهد؟ برید بابا حرم زیارت کنید، برید نمیدونم شهر بازی، برید نمیدونم سرزمین موج‌های آبی. حالا من بلدم دیگه، شما میخواید بدونید چیکار؟ خودم بلدم. شما میگید چیه؟ قشنگتر این استش که تعداد بیشتری این دانش رو داشته باشن. درسته؟ این علم رو، این دانش رو هست. پس اون نیاز شما یا رحمانیت من اقتضا میکنه که من بتونم چیکار کنم؟ داراییمو به شما بدم، موجودات لایقی که لیاقت دریافت این معارف رو دارن. خدا هم با ما همینجوری نگاه میکنه، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنون. فخلقت الخلق لکی اعرف، من خلق رو خلق کردم تا لذت شناخت من رو ببرن، لذت داشتن من رو ببرن. لطف کردم اینا رو آفریدم تا اینا بتونن مثل من بشن، مثل من بشن. خب پس این مراتب خلقت دقت کنید مطابق است با مراتب. اگه انسان شناسی نداشته باشه نمیفهمه خاصیت این قوس صعود و نزول چیه، یعنی چرا خدا این مراحل اینجوری خلق کرده. چون اینا مطابق با کدوم بخش ساخته شده؟ مطابق با انسان ساخته شده. خیلی عجیبه، شگفت زده میکنه خدا ما رو، چه موجودی خلق کرده. 60 کیلو وزنشه، 60 کیلو وزنشه، 70 کیلو وزنشه، یه نفس بهش داده، فوق عقل داره، بی نهایت گرایی، عقل داره، وهم داره، خیال داره، حس هم داره، و تمام اینها با هم روابط وجودی و منطقی دارن. تمامشون چیکار کرده خدا؟ فتبارک الله احسن الخالقین. وقتی میگه احسن الخالقین یعنی انسان میشه احسن مخلوقین دیگه، چون خدا به واسطه انسان خودشو محسن و خالقین می نماید. درسته؟ معرفی میکنه انسان، خدا به واسطه انسان به خودش مقام چی میگه؟ تبریک میگه به خودش. تبریک میگه به خودش خدا من که فتبارک الله احسن الخالقین، چی خلق کردم من. خب تو قرآن میفهمد، بالا رو نگاه کنید تو قصه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم اون بالاست، یعنی زیباترین قوام، زیباترین قوام، مسئله اعلا، روح، نور اهل بیت، اسمای دیگه هم داره البته. ثم رددناه، رددناه میاد پایین دیگه، میاد پایین دیگه ها. ثم رددناه کجا؟ اسفل سافلین، میاد تو اسفل سافلین، پایین ترین نقطه وجود دیگه، از اون پایین تر دیگه مرز عدمه دیگه، چیزی نیست دیگه اونجا، ماده اردمش تو اینجا. حالا الان انا لله و انا الیه بر میگردیم، ما بر میگردیم. این چیزی که داره اتفاق میفته تو آموزش ها، اتفاق میفته، استاد قوس نزول انجام میده، در بازگشت میبینید که پایان ترم، پایان سال تحصیلی، پایان 4 سال 100 تا 200 تا شاگرد برمیگردن به یک مقامی از مقامات استاد، به یک درجه از درجات استاد برمیگردن بازگشته. پس رفت و انجام میدن، بعد میشه بازگشت. این اون اتفاقی هست که میفته. والعصر ان الانسان لفی خسر، همه کسایی که میان پایین سرمایه اصلیشون ممکنه از دست بدن. استثنا کیا فقط میتونن قوسا انجام بدن؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اینا میتونن مسیر درستی بکنن، اهل نجات میشن. الا الذين امنوا، ایمان بیارن به خودشون دیگه. انسان قبل از ایمان به خدا باید به کی ایمان بیاره؟ به خودش. تو معرفت اول انسان به ایمان خدا ایمان میاره، چون ما گفتیم همه چی رو با کی میشناسیم؟ با الله میشناسیم، درسته؟ این هستش. اما انسان باید بفهمه که من عاشق الله هستم، باید خودشناسی بفهمه که من کیو دارم اصلا. اونی که میتونه منو سیر بکنه کیه؟ لا اله الا الله. برای همینم امام رضا فرمود چی؟ اول و عبادت الله معرفت و آغاز بندگی خدا است بشناسیش. مربی تو اگه نشناسی چجوری میتونی بندگیشو کنی؟ حرفشو گوش کنی؟ باید مربی تو بشناسی. رب تو کیه؟ اینجاست که اون رب عظمت پیدا میکنه. حیف که وقتمون تمام شد. الله این دوره رب خودش یه کارگاه 23 جلسه ای داره. 30 جلسه تقریبا رب کار داره. رب او عبدو ربکم الذی خلقکم. تبعیت بکنید، عبودیت داشته باشید اون پروردگار خودتون. ربکم خب کیه؟ همونی که شما رو خلق کرده. عبدو ربکم الذی خلقکم. من خواهش میکنم برای که شما بتونید جهش پیدا بکنید، کلمات رب رو تو قرآن حتما پیگیری بکنید با همین مفهومی که دارم توضیح میدم. خیلی مهمه این کلمه، بی نهایت این کلمه چیه؟ مهمه. اگر اینو نفهمید دیگه ماهیت باشگاهی دنیا رو انسان نمیفهمه. شما تا کلمه مربی رو میشنوید یه جا چی میاد تو ذهنتون؟ معلم نه ها، چی؟ مربی ها؟ باشگاه میاد تو ذهنتون، کارگاه میاد تو ذهنتون. یعنی یه مربی میخواد بقیه رو نمونه سازی بکنه، شبیه سازی بکنه، بقیه رو به خودش تبدیل بکنه. خب وقتی این هست دیگه چی میاد؟ دقت کنید چی میاد بعدش؟ آه؟ تا میگی مربی و رب چی میاد ذهنتون؟ یه تعدادی مربوب هستن که میتونن شرکت کنن، میتونن شرکت نخوان. بخوان، اگه بخوان شرکت میکنن. تا میاد شما سختی و تمرین و اختیار و آزادی و تمام مفاهیم دیگه در میاد، یواش یواش شکل میگیره از همین قوس نزول و صعود. پس من باید اینجا وقتی میخوام برگردم با چی داشته باشم؟ باید آزادی داشته باشم، انتخاب کنم راه رو، اختیار باید داشته باشم، وسوسه باید داشته باشم، نیاز به شیطان دارم برای اینکه وسوسه بهم بشه، نیاز به دشمن و حریف تمرینی دارم. همه اینا خدا آفریده گذاشته برات. همه چی سر جای خودشه، همه چی سر جای چیه؟ خودشه. شما بیت باشگاه ثبت نام بکنید، بعد رئیس باشگاه بگه چیه؟ مربیتون از فردا لباس نو واسم نمیخواد بپوشید، همینجوری با لباس خودتون بیاید اینجا. خب میگه اینجا چیکار؟ شما کی حس رشد میکنید که مربی بهتون میگه از فردا لباساتونو باید چیکار کنید؟ عوض کنید. آه؟ لباس کار باید بپوشید، لباس رشد باید بپوشید. یا همینجوری پاشی بری باشگاه بگه نه بیاید اینجا. بعد فردا رفتی باشگاه میگه که میز گذاشتیم اونجا براتون، آب میوه هست، قهوه هست، قلیون هم گذاشتیم براتون، بشین با هم دیگه صفا کنین 2 ساعت بعدم به خونه هاتون. کسی میپذیره اینو از یه باشگاه، از یه مربی؟ مربی میگه من مربی خوبی ام دیگه، پولتون رو پرداخت که تمرینم نکردید، راحتید برید دیگه. ها بدحال کنید چیه؟ مثل مربی اذیتتون کنم؟ ها هی تمرین بهتون بدم اذیتتون کنم، هی بدونمتون وزنه بهتون بدم؟ من به این باحالی با من خوب هستم، راحت باش، راحت باش. شما هیچ وقت هم چیزی نمیپذید، میفهمی که این شالاتانه. مربی یعنی اونی که زمینه این که منو دوست داره به من چی بگیره؟ سخت بگیره، کلاس بده، تمرین بده، مهارت یاد بده، حریف تمرینی بذاره چهار نفر منو بزنم، من چهار نفر رو بزنم تا پیشرفت بشه، تا قوا شکوفا بشه. بنابراین انسان به عنوان موجود مختار تا نیاد تو تاریکی قرار بگیره، تو تاریکی یعنی ظلمت، و تو فشار قرار نگیره، قوا رشد بله نمی کنن. الان مربی ریاضی میخواد ذهن این نفر ریاضی بار بیاره، چیکار میکنه؟ میگه که ببین این چند تاست؟ یه دونه. این چند تاست؟ دو تا. این چند تاست؟ یه دونه. این چند تاست؟ دو تا. بشمار، یک دو سه چهار. ما چند تا دو تا داریم الان؟ دو تا دو تا داریم. پس دو تا دو تا میشه چند تا؟ میشه چهار تا. یاد گرفتی؟ مربی اول اصولو میگه، یاد گرفتی؟ میگه آره. میگه خیلی خوب. بعد موقع امتحان اینجوری میکنه، دوی ضرب در مربع مساویست با چهار. سخت‌تر بگیره اینجوری میکنه، دوی ضرب در مربع مساویست با مربع. بزن دیگه، حالا چی میخوای بزن؟ و فکر کنم اگه دوی ضرب در مربع مساویست با دو تا چند تا میشه چهار تا. میرزه تو چالش تو رو. میرزه توی چی؟ تو چالش که دو ضرب در چند میشه چهار. بعد چالش رو که میخواد بیشتر کنه اینجوری میکنه، چهار تقسیم بر مربع مساویست با دو. درسته؟ حتی فکر کنید که چند تا تقسیم، اگه تقسیمش کنیم تقسیم بر چند کنیم بشه دو. درست شد؟ هی ازیتت میکنه. بهش میگن ریاضی دیگه، ریاضی، رشته ریاضی، یعنی ریاضت داره توش، سخته دیگه. هی چالش داره تا این مغز چی میشه؟ یواش یواش این مغز قوی میشه. حالا هی میاد بالا، بهش مثلث هم میدم، جبر هم یاد میدم، بعد یواش یواش یاد میگیره، انتگرال یاد میگیره، میاد بالاتر چیزای دیگه یاد میگیره، تا میره سراغ معادلات که چند صفحه حلش طول میکشه. سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت و داستان دیگه داره دیگه. این دیگه همینجوری مسئله برمیاد. این شده استاد ریاضیات دانشگاه، شده رئیس مثلا متخصص ریاضیات. این فقط تو تمرین اینجوری میشه، تو تمرین اینجوری میشه. بعد حالا تازه این گردن کلفته ریاضی رو جمع میکنن تو دنیا، براشون چی میذارن؟ المپیاد میذارن. یعنی قهرمان المپیاده، یعنی این خیلی دیگه کار درسته که این قهرمان المپیاد شده، خیلی کار درسته. برای این شما وقتی میاد تو قوس نزول، هر کس میخواد شبیه به الله بشه، تعداد بیشتری اسم رو باید دریافت بکنه از الله. میگم من مربی چند تا رشته هستم، خب برای هر رشته هم یه دوره تربیتی میذارم، درسته؟ من میتونم لیسانس دوره بذارم، ارشد بذارم، دکترا هم بذارم، برای یه کمالم. اگه چند تا کمال داشته باشم چی؟ به موازاتون یه کارگاه دیگه دارم، درسته؟ الان اینجوری دیگه. الان مثلا من خودم یه موقع ادبیات درس میدم، یه موقع فقه درس میدم، یه موقع اصول درس میدم، یه بار منطق درس میدم، یه بار فلسفه درس میدم، یه بار انسانشناسی درس میدم، یه بار علوم طبیعتی میگم، درست؟ خب حالا الان یه نفر میخواد بیاد به الله برسه، بسته به اینکه چه تعداد از اسمها رو میتونه تو خودش تحقق بده، به اون مربی قرب پیدا میکنه. تو من بی‌نهایت طلب نیستی، میخوای به نهایت برسی دیگه. این بی‌نهایت اسماء داره. ببین چقدر قشنگه اینا چی نشش. ادعو الله، بخوانید، دنبالش باشید. عبد الرحمن یا رحمانو فله الاسماء الحسنا. اسمای زیبایی داره، اسمای خودتونه، قشنگه، قشنگه. بعد حالا معجزه چیه؟ اینکه یه دفعه یه متخصص معصوم میاد قوقا میکنه، آدم میفته به سجده، میاد تدوین میکنه برات یک سلسله دانشها و علوم رو که تو بتونی این در سایه این دانشها و علوم به فهم خودت و معشوقت برسی. تو ماه رمضون چی دارید؟ جوشن کبیر دارید. الله اکبر. اصلا این جوشن کبیر یه شرابه، شرابی میکده از خودش. بیا اسماتو ببین اینجا، بیا حوزه کمالاتتو تو این نگاه کن، تو معشوقت بیا مربی تو بشناس، قرار تو این همه اسم دریافت بکنی. برای همین شما در دعاها دائما با اسم سر و کار داری تا شبیه بشی، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم. اسمه، ما معشوق تو بشناسی، معشوق تو، دلبر تو، اله تو نشناسی، مربی تو نشناسی، اصلا نمیتونی شبیهش بشی. بعد میگه خب تو قفو، یا من یسما بل، امن زیارت از رضا که میرید داستان ادایت فوق العاده است، یا من یسما بل غفور رحیم، سه بار تکرار میکنه. ای کسی که به تو میگن غفور و رحیم، یعنی تو رب منی، مربی منی، با من اینجوری رفتار کن. خدا میگه که خب حالا بیا تحت این نام خودت هم غفور شو، هم چی بشو؟ تو هم رحیم شو. لذا فرمود چی؟ حالا الان میرسیم به این قاعده روانشناسی که گفتم، که اون بالا رحمان مگه نیست؟ تو بازگشت تو باید اگه بخوای به کل اسما راه پیدا کنی، باید مادر اسما رو داشته باشی. اون چیه؟ رحمانیت. شما به هیچ اسمی بدون رحمان نمیتونی نائل شید. اون هزارتا رو بذار کنار، هزارتا رو همش تو دل چیه؟ مادره. برای همین اولین قاعده ای که گفتم این سندشه که دارم میگم. شما چرا میگید سعادت، عوامل سعادت، خصوصیات مهربانی هست؟ برای که شما اسلام یعنی همون، تو اوج باید برسی به رحمانیت. خدا رحمت کنه علامه رو فهمود اسلام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. یکی علامه رو بهش گیر داد، گفت آقا من حوصله سخنرانی و کتاب و مطالعه و اینا ندارم. به علامه گفته بود سر پایی، علامه گفت خب حالا چی بود؟ تو یک کلمه گفت اسلام یعنی چی؟ شما به یه استاد، به یه پروفسور بگن آقا کل دانش تو تو یه جمله بهم بگو. الله اکبر، کل دانش تو تو یه جمله بهم بگو. علامه فرمود خندش گرفت، علامه گفت اسلام یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام یعنی مرحوم حائری، خب ایشون خب مؤسسه ما خیلی تدریس داشت اونجا، جلسه زیادی با داشت با عزیزان، همیشه میفهم گفت اسلام یعنی حرکت از رحمانیت به رحیمیت. کی شبیه تره به خدا؟ اونی که رحمان و رحیم بیشتر باشه. رضا پیامبر فرمود نزدیکترین شما به من و شبیهترین شما به من، خوش اخلاق ترین و مهربون ترین شماست. ما برای این امید ببین دین رحمت ها، دین رحمت دشمناش هم دوست داره، رحمت داره نسبت بهش. اون اماممون که میگه من وقتی شمشیر میزدم نگاه میکردم ببینم اگر در اعقاب این یه مسلمان قرار بیاد نمیکشتمش، مجروحش میکردم. اونم به ما میرسه. حالا ما باید رحم، ما تو جبهه خدا شاهده من چون کارم این بود و نفر اول بودم معمولا، خب زودتر از هر کس میرسیدم به دشمن. تو درگیری من تمام توجه هم این بود که کسی کشته نشه از دشمن، یعنی ما به پاها معمولا تیراندازی میکنیم، اسلحه مون رو پایین میگرفتیم که یه کسی نمیره. به خصوص که میرسیم اینا مسلمونن خیلیاشون، یه سیداشون هم شیعه هستن، نمیرن اینا. از دور جنگ خارج شن برن، فقط زن و بچهشون چیکار کنن؟ الان این زن و بچه خبر میدن که صاحبتون، بابای بچه میاد خبر مرد باباتون، خیلی بده، بچه یتیم میشه. ولی خب این نباید تو مزاحمت برای انسانیت ایجاد بکنه. حالا از دور خارجش کن، حالا باید بکشیش. کیا رو باید میکشتیم؟ اون بسیا رو، کافرا رو. ما که دیگه مثل امیرمون نمیتونیم نگاه کنیم تو اعقاب این، که اونجا وظیفه ما هم این نیست، ولی امیرمون میگه من وظیفه هم هست حتی اگه اون کافر هم داره میاد نگاه کنم ببینم که آیا چند نسل دیگه این قراره آدم از توش در بیاد یا نه. ما آبمونو خدا شاهده به این آب احتیاج داشتیم، ولی وقتی که میدیم عراقی ها احتیاج دارن بهشون میدادیم بخورن. زمانی که اینا احتیاج به خون داشتن، همون شب تو همون تو عملیات دکتر میگه آقا این داره خون ازش میره میمیره، دکتر ما اونا کجای دنیا دکتر نمیره دشمن رو نگاه کنه، بکشش بهش که به ما چه هستن، تیر خلاص بزن دیگه. دنیا سابقه نداشته این همه رحمانیت و رحیمیت توی جنگ بیاد. خلبان عزیز ما، خلبان شجاع ما، خلبان رحمان و رحیم ما میره پل بزنه، میگه ماشین روش نمیزنه، خودشو معطل میکنه تا این پل رد شه و از رو روزه میگه حالا پلو بزنم. فرق جنگ با جهاد این است که جهاد ریشش رحمانیته. یادتون نره جهاد در اسلام ریشش چیه؟ ما اصلا چیزی به اسم جنگ نداریم در اسلام. کشتار و جنگ و کشورگشایی و نمیتونم رقابت و اینا نداریم، اصلا تو اسلام نداریم. دین اومده آدم اومده دین ما اومده آدم ها رو شبیه الله بکنه. جنگ برای چی بکنیم؟ دعوا برای چی بکنیم؟ اختلاف برای چیه؟ آبرو برای چیه؟ دین ما یه دینه که میگه اگه کسی بهت خیانت کرد تو بهش خیانت نکن، چون شبیه اون میشی. اگر کسی بهت خیانت کرد تو دیگه حق نداری خیانت بکنی. به حالا که تو خیانت کردی منم خیانت میکنم، حالا که راز منو فاش کردی منم راز تو رو فاش کنم. نمیتونی تو. میگه فتکون مثل تو، مثل اون میشی دیگه. قرار ما مثل کسی نشیم، قرار مثل کی بشیم؟ بله. میگه آخه جگرم داره میسوزه، این رفت رازای منو فاش کرد، حالا منم میرم تلافیش بهش خیانت میکنم. میگه اصلا اسلام شما اومدی شبیه الله بشی، اصلا داستان شبیه آدم هاشی. اینا مربی ما نیستن، شوهرت الگوی تو نیست، مربی تو این شوهرته، پدر شوهرت، مادر شوهرت، با اینا داره زندگی میکنی، مقایسه میکنی. اینا ما رو دعوت نکردن، ما هم دعوت نمیکنیم. اینا بچه منو دعوت نکردن، اینا نمیدونن عروسی به ما چیزی نبودن، اینا برای ما هدیه نخریدن، ما هدیه نمیخوایم. این به من وام نداد، من حالا که پول دارم بهش قرض نمیدم. اصلا اینجوری داستان ما با کسی کاری نداره، ما اومدیم ما با الله سر کار داریم، ما معشوقمون اونه، ما شبیه معشوقمون بشیم. این شرکه که ما هی بخویم به آدما نگاه بکنیم که این چیکار کرد با من، من حیوانی دیگه میشه. من اومدم یکی اذیتم کنه، خودم ببخشمش، خدا من آورده اینجا میگه میذارم اذیتت بکنه، تو مهربان شو، تو عفو شو، تو غفور شو، تو با من طرفی. لذا در این مباحث خیلی مهمه در جامعه شناسی و روان شناسی. میگه یه زن وقتی که سر شوهرش منت میذاره تمام عبادتاش باطل میشه. چرا؟ میگه به خاطر چیز، خدا به زن میگه که تو مال خودمی، تو از طرف من مأمور شوهرت هستی، تو چیکار داری اون قدر تو رو میدونه یا نمیدونه که من قدر تو رو میدونم، من قدر پاداش تو بدم. برای چی سر شوهرت منت میذاری؟ برای چی مرد حسابی سر زنت منت میذاری؟ سر بچت منت میذاری؟ من برای کی زندگی میکردی؟ برای اونه زندگی میکردی که چون حیوانی، زندگی حیوانی، من برم یه جنس مخالف بگیرم همه زندگی رو بذارم سر این. قل ان اینا متعالی ترین مباحث روانشناسی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نمازم، عبادتم، حیاتم، مرگم فقط با خداست، من فقط با معشوقم، من به عشق اون با این زن دارم زندگی میکنم، من با عشق اون پدرم، با عشق اون مادرم، با عشق اون فرزندم. من پدر مادرم کاری ندارم، پدر مادرم نمیدونم برای داداشم موقع عروسیش 100 میلیون خرج کرده، به من موقع عروسی یه قرونم نداده، حالا بابام که مریض شده زمینگیر شده به بگم که برو همون پسرت که برای 100 میلیون خرج کردی بگو بیاد نگرت داره ببردت بیمارستان. مثلا با بابام کار ندارم که، من با کریم کار، من با بی‌نهایت کار. وقتی با این کار داری خودتو به همین اندازه سقوط میدی میاری پایین، به همین اندازه ساقط میشی که تو با داداشت رقابت داری، با هر کس رقابت داری قیمتت هم همونه، قیمتت هم همونه. شما الان یه بچه 5 ساله رو در نظر بگیرید، رفته توی مغازه استکان فروشی، بچه ها دیده که شیطونی میکنه، این چوبش و این بادکنکش و اینه گرفته، یه دفعه 10 تا استکان افتاد شکست، 10 تا استکان. استکان دونه چند الان؟ بگو مثلا 10,000 تومان، خب بگو 20,000 تومان، درست؟ بگو بستگی داره اوجش، بگو این استکان 100,000 تومان، خب 10 تا شکسته میشه 1,000,000 تومان. این مرده تا عکس عمل میخواد نشون بده، بابای بچه میگه چی؟ یا آقا بچه نه با این بچه چی کنه، چقدر شد؟ قیمتش چقدر میشه؟ میگه این 10 تا شده 1,000,000 تومان. میگه بیا این 100,000,000. اگه بگه بیا این 1,000,000 تومان بهت دادم، طرف میگه چه بچه مبارکی بود، خدا رو کاشید 20 تا میشکست. چون فروش کردم دیگه، فرق نمیکنه بخرن یا بشکنن، حالا که پولشو قرار بده سودشو ما داریم میبریم دیگه، درسته؟ سودشو ما داریم میبریم. ولی اگه بابای بگه که بیا این 100,000,000، به بچه میگه فردا میای، فردا بیا مغازه ما، تونستی بیا مغازه ما، بابوات البته، درسته؟ میگه خدا میگه بندم چیکار کرد باهات، زنت چیکار کرد، چی گفت زنت، شوهرت چی گفت، پدر زن چی گفت، مادر زن چی گفت، با جناح چی گفت، اینجور خدا میخرم بفروشش به من، خدا میخرمش، ولی کن دیگه برو. آبش صدمه نزده بهت. خب من مالتو که بهت برمیگردم، انفاقم که میکنی 1 تا 700 برابر که بهت برمیگردم. یه چته الان بیا در راه من انفاق کن، انفاق اول پدر مادرت، حالا الان پدر مادر انفاق کن. زنت ماشین رو برداشت برد انفاق، نه اینکه تو بگی حبیبی چیزی به کسی بدی. زنت ماشین رانندگی کرد، ماشین رو برداشت برد زد سپرش داغون شد. بی ارزه زنا همینن، رانندگیشون همینه. گفتم ماشین رو بر ندار، به پسرش پلان شلان شلان، پدر سوخته نمیدونم ماشین رو چرا برداشتی. آخه یه وای پسر ماشین باباشو برداشته بود رفته بود زده بود داغون کرده بود، بعد نمیدونست به باباش چی بگه. بعد اومد گفتش که بابا خوشی بود، یادت تو درسات به من میگفتی که یه روز ماشین باباتو بردی داغون کردی؟ گفت آره. گفت یادت به تو درس دیگه ایت گفت تاریخ تکرار میشه؟ گفت آره. گفت خب تاریخ تکرار شد، سر تکرار شد. آقا زنته، ناموسته، همسرته، بچته، زت ماشین ها رفته داغون شده، اینم انفاقه دیگه. بگو فدای سرت، مراقب باش، نکه لوس بازی بکنه که مثلا بره هر دفعه بخواد این کار کنه، ولی شخصیتشو خورد نکن. خدا وقتی که تو میفهمه، میفهمی که نباید من بکا علت دنیا دخل النار، ای بخوای گه عصبانیشی بیدی جهنم ها، فدای سرت. بعدی بودی فدای سرت، خدا زود به جبران میکنه، آخرت هم که دیگه چیکار میکنه برات. میگه دو دنیاش از آخرتش هم برش گذاشتم، پس چه ناراحت میشی حالا کسی؟ چرا ناراحت میشی؟ قصه چیو داری؟ خدا میگه بنده هم چیکار کردم باهات؟ من همه رو میخرم، پس یه قور نزن. ارزه داری قور نزنی؟ نق نزنی؟ ارزه داری بد اخلاقی نکنی؟ بندم هر کاری کرد بنده من مگه نبوده که؟ من بی نهایت ازت میخرم. خوبه؟ معادل نمیدم به هیچ وقت، جبران میکنم هم مادی هم معنوی، ولی تو ناراحت نشو. آخ 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 رحمان ما نمیفهمی یعنی چی، رحیم رو نمیدونیم چیه دیگه. رحیم دیگه چیه؟ رحیم میدونی چی میگه؟ اول ماه رجب میگه که گناهاتو بفروش به خودم، خودم میخرم. آخ آخ اشتباهاتم بفروش، بیخیال شو، خودتو ببخش، نظر شیطون رود قلبه کنه، هی تحقیرت کنه، گذشته تو به روخت بکشه، بگه تو گناهکاری، تو عوضی هستی، تو دست و پا چلفتی هستی، تو آلوده هستی، نمیتونی دیگه بری پیش خدا، نمیتونی رشد بکنی، نمیتونی مقامات عالی برسی. حرفاشو گوش نکن. من لا یا چقدر قشنگه، نب عبادی انی انا القفور الرحیم، به بنده هم همه خبر بده که من بسیار غفور و بسیار مهربانم. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اصلا ناامید نشید، خدا همه رو میبخشه، این رحیمه. چی کار میکنه این خدا؟ این خداست. طرف رفته بود، دو نفر بودن رفته بودن توی قبیله، شب تاریکی خورده بودن، رفتم به رئیس قبیله گفتم ما امشب اینجا بخوابیم. گفت بله بفرمایید، اشکال نداره. بعد تو چادر رئیس قبیله میبینه که این زین و اسب پسرش دست اینا، سر پسرش نیست. بعد اینا با هم تعریف میگن چجوری کشتیمش، چی کارش کردیم و فلان و اینا. نمیدونستن که بابای پسر است، رئیس قبیله. تعریف میکردن، رئیس قبیله فهمید قاتلای بچه‌ش هم پسرش رو کشتن یه جای تو این بیابونا، اسبش و زینش و اینا رو برداشتن. صبح که میخواستم برم بهش گفتش، بهشون گفت من بابای اون پسری هستم که شما کشتیدش. گفتن که پس چرا ما رو نکشتید که ما رو اسیر تو هستیم اینجا. گفت پیغمبر اون گفته مهمون باید اکرام بشه، اگه مهمون نبودید چرا؟ و اونا جا در جا مسلمون میشن. چه دینی شما دارید؟ دو تا خاطره از حاج قاسم بگم. یکی که خودش تعریف میکرد، فرمانده های سپاه رفتن خدمت آقا، گفتن آقا فلان قاچاقچی بزرگ بین المللی رو بالاخره بعد از سالها تونستیم گیر بندازیم. آقا هم تبریک گفت و فلان اینا. گفت چجوری گیرش اندازه؟ گفتیم که رفتیم باش رفاقت کردیم و یه جا دعوتش کردیم مهمونی، اومد دستگیرش کردیم. آقا گفت سریع آزادش کن. آقا چی؟ گفت شما این خلاف مرام اسلام. آقا ما گرفتیم از این همه سال. گفت برید باش بجنگید و بگیریدش اگه میتونید. چون نمیتونی شما کس دعوت کنی مهمون بیاد میشه تو مهمون و به دستگیرش بکنی. چه آزادش کردیم، رفتیم آزادش کردیم. القالب و به شر مغلوب، این فرمولشه. هر کس پیروز بشه اما با بدی شکست خورده، پیروز نشده. با نامردی نمیشه پیروز شد، با حق بازی نمیشه، با کلک نمیشه پیروز شد. القالب و به شر مغلوبون، کسی با شر غلبه میکنه به دیگران باخته، مغلوبه. حالا همین حاج قاسم داره میره جایی، یه ماشینی خراب شده، نفر اومده به بچه ها میگه وایسید اینجا، وایسید. خود حاج قاسم میره پایین که بره بگه که خب چی شده آقا، ماشین خراب شده اینا تو منطقه سوریه. بعد میبینه یکی فرمانده داعشی ها هستش. اون حاج قاسم میشناسه، حاج قاسم میشناسه، حاج قاسم اصلا به روش نمیاره. میگه چی شده؟ میگه خانومم داره وضع هم میکنه. ببین ماشین در خیابش بسه بره میرسونش بیمارستان، زنشو نجات میده، بچه‌ش هم نجات میده. اصلا به روش نمیاره، تموم. اونم بعد تلافی میکنه، اونم میره تعداد زیادی رو که دست گرفتون آزاد میکنه. یعنی تو جنگت هم آدم باش، برای خشمت نجنگ، برای خالی کردن قوه غضبیت نجنگ. ما میجنگیم برای انسانیت. جهاد فرقش با جنگ اینه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآله.